أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قلت در بحث فقهمون ما بلطف خدای متعال بعد از تبیین مباحث و سیر استدلالی که از منظر فقهای ازام با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی بود به پایان رسید. بعد از اون طبق سنت کارمون وارد تبیین دیدگاه خودمون شدیم که البته متن نظر مختار خودمون رو طی یکی دو جلسه خدمت عزیزان عرض کردیم، مرحوم فرمودند، ولی به توضیحاتش نرسیدیم. یعنی توضیحات رو از جلسه قبل شروع کردیم که مقدمه کار بود و عمده بحث باقی موند. در ادامه بحث روز گذشته خدمت عزیزان عرض میکنم که بالاخره ثابت شد ریشه سیادت به هاشم ابن عبد مناف برمیگرده و نسل این هاشم هم از طریق عبدالمطلب فرزندش استمرار باقی مال و استمرار پیدا کرد و از جناب عبدالمطلب هم چندین پسر باقی موند که در بعض از نقل‌های تاریخی به 11 نفر شمارش شده که هر کسی از هر یک از این 11 شاخه و 11 طریق به هاشم ابن عبد مناف منتهی بشه قهرن به سیادت متصفه و هاشمی خواهد بود و به زمیمه سایر شرایط قهرن مستحب خمس خواهد بود. البته این تذکرم سر جاش بمونه که از بین این 11 پسر عبدالمطلب فقط 4 نفر از اونها مطمئن به نعمت اسلام شدن که اون 4 نفر جناب عبدالله پدر امیرون پدر آقا رسول الله، جناب ابو طالب پدر امیرون مؤمنین و جناب حمزه و جناب عباس. الا اینکه ما صحبتمون سر این است که هر کسی که این شرایط 4 گانه رو داشته باشه قهرن مستحب خمس هست، ولو که انتصابش به هاشم از غیر این 4 شاخه بوده باشد. درست تأکید کردم محضرتون، ولو که از شاخه ابو لهب به هاشم منتسب بشود، ممکن یکی از فرزندان ابو لهب، از نسل ابو لهب، از ذریه ابو لهب که مورد لعن و نفرین قرآن قرار گرفته، یک کسی باشه که به ولایت اهل بیت اعتقاد پیدا کرده باشه، مؤمن شیعه شده باشه و از اون ورم نیازمند و فقیر باشه و انتصابش هم به هاشم از طریق پدرش بوده باشه، همینا رو داشته باشه، قهرن مستحق خمس خواهد بود. خب و اما بپردازیم به اصل بحث. اون چی که تا اینجا خدمت آیون عرض کردیم تقریبا مقدمه این مسئله اخیر است، لکن استدلال به اصل بحث باقی مونده که انشالله از اینجا به بعد دیگه متعرض به اصل استدلال و اصل مسئله میشیم. اصل مسئله اینه که آیا اونایی که میخوان هاشمی باشن الزاماً و صرفاً واسه انتصابشون به هاشم حتما از طریق پدر بوده باشد یا انتصاب از طریق مادر هم کفایت میکنه. او گمشده اصلی بحث ما و مرکز اصلی بحث ما اینجاست که این محل اختلافه. خب عمده فقها نظرشون همینه، بله در مستحقین خمس یکی از شرایطش همینه که اون کسی که میخواد منتسب به هاشم باشه حتما باید از ناحیه پدر این انتصابش بوده باشد، از ناحیه مادر کفایت نمی کند. به استثنای تکلیفی که از فقها که اسمشون خدمتتون عرض کردیم که واقعا نادر و قلیل هستن، معظم فقها حرفشون همین. حالا در این مسئله عرض ما هم البته همینه، مطابق با مشهوره، این عمل کلام در دلیل و استدلال مدعا، این دلیل مهمه که به چه دلیلی ما ثابت میکنیم که حق با مشهوره و در انتصاب به هاشم صرفا و الزاما حتما باید از ناحیه پدر بوده باشد. دلیل چیه؟ 4 دلیل اینجا اقامه شده خدمت آقایان عرض کردیم که رفقا مرحوم فرمودن، قراره که توضیحاتش رو خدمتون تقدیم بکنیم. اولین دلیل بر اثبات این عرض ما مرسله حماد از امام کاظم سلام الله علیه هست که در این روایت جناب حماد مطلب رو از امام کاظم اینچونه نقل میکنن. بفرمان حضرت فرمودن که و ها اولا الذین جعل الله لهم الخمس، اونهایی که خدای متعال قرار داده است برای اونها خمس را، این فریضه خمس که خدای متعال تشریع کرده برای کیا تشریع کرده؟ برای اونهایی تشریع کرده که عبارت هستند از این گروه، هم قرابت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون مستحقین خمس که خدای متعال خمس رو بر اونها تشریع کرده عبارت هستند از اقرباء پیغمبر، بستگان پیغمبر، که بستگان پیغمبر عبارتند از الذین ذکرهم الله تعالی، همونایی که خدای متعال در این آیه قرآن از اونا اینچنین یاد کرده. فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، در اون دعوت به اسلام که دعوت مرتبه اول و مرتبه مخفیانه دعوت به اسلام بود، خدای متعال به پیغمبر خطاب میکنه که و انذر عشیرتک الاقربین، وقت میفرماد مقصود از این مستحقین خمس همینا هستن که از اقربا پیغمبر هستن، که در اون عشیره اقربین پیغمبر همه اونا رو دعوت کرد. و یکی از اونا که تو این عشیره اقربین پیغمبر اونا رو دعوت کرد همین ابولهب بود. یعنی پیغمبر دقیقا طایفه خودش که منتسب به هاشم بود اونا رو دعوت کرد، که حالا در بعض از نقل ها اومده در اون دعوت حضرت یک غذایی هم به نام آبگوشت، این نوع غذا نقل شده، یک غذایی به نام آبگوشت حضرت تهیه فرمودن، اول نهار دادن، اول غذا دادن، غذایی که خوردن، بعد حضرت در جمع اقربین خودش که همین فرزندان عبدالمطلب بودن، همین ابناء عبدالمطلب بودن، بنی عبدالمطلب بودن، مطلب رو دیگه مطرح کرد که بله من فرستاده خدا هستم، از جانب خدا بر شما مأمور شدم که شما رو از شرک و بت پرستی خلاص بکنم، نجات بدم و شما رو به توحید و یکتا پرستی دعوت بکنم. خب اینجا بود که بالاخره هم همه شد، قیل و قال شد، یه عده قبول کردن و یه عده مثل همین ابی لهب ملعون مجلس رو به هم زد، آبگوشت رو خورد، سبیل ها رو چرب کرد، ولی بعد از اینکه پیغمبر اینطوری فرمود مجلس رو به هم زد و با وضع بدی از مجلس رفت بیرون. خب حالا ایشون میفرماد اونایی که از اقرباء پیغمبر هستن که خمس به اونا برای اونها تشریع شده، اینا همین اقربای هستن که در همین قضیه و انذر عشیرتک الاقربین اومده، منظور همین است، یعنی اینایی که منتسب به هاشم هستن. البته عنایت داشته باشید، منافاتی ندارد که سایر شرایط سر جاش با قوت خودش باقیا. ببینید ما که گفتم الان تو این عشیره اقربین ابولهب هم بوده، کسی نگه پس حتما قمس بهشون تعلق گرفته، نه، باید به انضمام شرایط دیگه باشه که اون نتیجه قطعی بشه. و یکی از شرایط دیگه استحقاق قمس که قبلا عرض کردیم اینه که حتما ولایت اهل بیت رو بپذیرن. و ابو لهب همونطور که عرض کردیم زیر این مسئله میزنه، انکار میکنه، مجلس رو به هم میزنه و متاسفانه با انکار از مجلس خارج میشه. پس قهرن به خاطر انتفاع سایر دیگه مستحق نخواهد بود. و حالا بعدش میاد توضیح میده و هم، حالا اون عشیره اقربین کیا بودن؟ و هم بنو عبد المطلب. در اون دعوت مخفیانه پیغمبر که عشیره اقربین رو جمع کرده بود، اون همون بنو عبد المطلب بودن، همه فرزندان بنو عبد المطلب، این همون 11 پسری که از عبد المطلب باقیمون مانده بود با همه بالاخره پسرا و افرادی که وابسته به اون بودن. انفسهم، همه اونها رو انفسهم داره تاکید میکنه، کل این بنی عبد المطلب رو دعوت کرد، اونم الذکر منهم، دقت بفرمایید، الذکر منهم، مردهای این طایفه بنی عبد المطلب رو دعوت کرده بود. والانثى ليس فيهم من اهل بيوتات قريش. در ادامه روایت امام کاظم سلام الله علیه فرماد که اصلا جنس مؤنث نیستن در بین اینها از اهل بيوتات قريش، یعنی جنس مؤنث توی اینها به عنوان اهل این شناخته نمیشوند. وقتی میگن بنو عبد المطلب یعنی پسرانشون، یعنی قشر مذکرشون، قشر مؤنث شامل نمی شود. ولا من العرب احد، و اینا اصلا در عرب این عرف نیست که بخواد مؤنث رو جز این طایفه حساب بکنن. یعنی طایفه بندی بر اساس مذکر هاست در یک کلام. در عرب طایفه بندی بر اساس مذکر هاست. مؤنث ها ملحق به مذکر ها هستن. یعنی هر مؤنث ملحق به مذکرش میشه و اون طایفه ای که تقسیم مذکر آمده مؤنث به اعتبار مذکرش ملحق به اون طایفه میشه. ولا فیهم، بله، ولا منهم فی هذا الخمس، بله، مؤنث های اینها جز اینا به حساب نمیان و داخل در اینها نیستن، توی این قضیه خمس جز اونا به حساب نمیان. الا انقال، یه قسمت از روایت رو حضرت حذف کردن تا اینجا، البته حماد قسمت رو در اینجا حذف کرده، حماد قسمت از روایت رو حذف کرده، میگه تا اونجا که امام کاظم اینجوری فرمودن که شاهد اصلی بحث ما همینجاست، همین روایت رو خوندم که به اینجا برسیم. و من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش، دیگه واقعا واضح تر از این نمیشه. از همه دوستان تقاضا دارم خوب دقت بفرمایید، هر کسی که مادر او جزء بنی هاشم بوده باشد، در حالی که پدرش از سایر قریشه، یعنی به تیره و طایفه هاشم منتهی نمیشه. فان الصدقات تحل له. چرا صدقات رو من به کس خوندم با اینکه ان سرش در اومده، برای چی به کس خونده شد؟ دوستان کسی میتونه نه جواب بده؟ فان الصدقات، چرا؟ قبلا شعرش رو تو سویت خوندی تو اون قانون، و ما بتا و الف قد جمعا یکسر فی الجره و فی النصب معا. اون کلماتی که جمعشون به الف و تا هست، اینا در حالت نسبی و در حالت جری در هر دو حالت مکسور واقع می شوند. یعنی چه مفعول باشن که باید منصوب باشن و چه مجرور باشن، در هر دو حالت کسره میره. در حالت هم که منصوب هستن نسبشون به کسره. خب صدقات اینجا جمع به الف و تاست، مفردش صدقه، جمعش صدقات به الف و تا. خب در اینجا نقش اینه که اسم انه هست و اسم انه منصوبه. خب قاطعا باید در فرض نسب اعراب فتحه بگیره، ولی ما در این حال اعراب کسره بهش دادیم، خوندیم فان الصدقات چرا؟ به خاطر همین قانون. و ما بتا و الف قد جمع یکسر و فلجر و فلنسب معا، اون کلماتی که صیغه جمعشون به الف و تا هست، این جمع به الف و تا سبب میشه که اگرم اعراب منصوب داشته باشن، اعراب نسبشون به صورت کسر ظاهر بشه، به صورت کسر ظاهر بشه. دقیقا مثل همینجا که صدقات اسم انه است منصوبه، ولی نسبش به صورت کسر آشکار میشه و نشون داده میشه. فان الصدقات تحل له. خب دقت بفرمایید، امام کاظم سلام الله علیه در این روایت میفرماید هر کسی که مادرش از بنی هاشم باشه، یه زید رو تصور بکنید، این زید مادرش به بنی هاشم ختم میشه، ولی پدر این زید از غیر بنی هاشم، از سایر طوایف قریشه، چون قریش طایفه بسیار بزرگ و وسیعی بوده. حالا این زید مادرش از بنی هاشم بوده، ولی پدرش از طوایف دیگر قریش بوده. خب این چنین شخصی که پدرش به بنی هاشم رفت نداشته، در حالی که مادرش بنی هاشمی بوده، به این شخص صدقات حلاله. فان الصدقات تحل له، صدقات براش حلاله، اینم زکات، منظور از این صدقات هم زکاته، زکات براش حلاله. و لیس له من الخمس شیئون، به به دیگه واضح تر از این واقعا نمیشه. و برای این چونه شخصی از خمس هیچ حظ و بهره ای نخواهد، هیچ. این هم از اون ور تأکید کردن که صدقات و زکات بهش تعلق میگیره، و هم از این ور تأکید کردن که خمس بهش تعلق نمیگیره. دیگه واضح تر از این چیزی میخوام واقعا؟ خیلی روشنه. بعد آخر روایت هم استشهاد میکنه به این قول خدا متعال، که خدا متعال فرمودن ادعوهم لآبائهم، این مربوط به قیامته. در قیامت هم میگه این هر کس رو صدا بزنید به پدر خودش، یعنی از طریق در قیامت هم، در عرض قیامت هم هر کس از طریق پدر شناسایی میشه. پس مشخص میشه که کیره و طایف و شناسای افراد از طریق پدر هسته. اینکه تو مملکت ما هم فرزند رو به نام فامیلی پدر نامگذاری کردن، خب این ریشه در همین مباحث اعتقادی و فقهی ما داره که الحمدلله کار خوبیه. متاسفانه یادم یه وقتی یه قیل و قالی شد، هر چند وقت یه بار گاه توی مملکت ما یه عده‌ای به عنوان روشنفکر سرکلشون پیدا میشه که یه حرفای چرت پرت واقعا بی اساس بزنن، که میگفتن حالا مثلا چه اشکال داره ما از این بعد فامیلی بچهای متولد شده رو به نام فامیل مادرشون بذاریم. این ادعوهم لآبائهم با این حرفا واقعا منافات داره، و الحمدلله خوشبختانه این حرفا به جایی هم نرسید و زودم الحمدلله جمع شد و دیگه کار به جایی نرسید. خب قرار از این که این روایت روایت روشنی ثابت میکنه که مستحقین خمس باید منتسب به هاشم باشن و باید انتصابشون صرفا و الزاماً از طریق پدر بوده باشن، از طریق مادر کفایت نمی کنن. این روایت هیچ دلالتش خدشه نداره، اونم هم مقدمش مقدمه زیبایی بود، هم بالاخره ذیل و نتیجگیش خیلی واضح روشن بود. ما برای اثبات مطلب همین روایت و همین یه دلیل برامون کافیه، برای هیچ چی دیگه نمی کنن. فقط این روایت یه اشکالی داره، اونی که مرسله هست. خب روایت مرسله ما البته بالاخره ضعف خودشون رو دارن و این مشخصه، لکن ما میخوام عرض بکنیم درسته که این روایت مرسله و روایت های مرسله هم ضعف داره، الا اینکه ضعف اینها به وسیله عمل اصحاب جبران شده، پس ما از ناحیه سندی هم دیگه دغدغه‌ای نداریم. بله اگر عمل اصحاب پاش نبود، این جنبه مرسله بودنش دست پاگیرمون میشد و به ما اجازه استناد، به ما اجازه تمسک نمیداد. ولی چون الحمدلله روایت مورد اعتنا و عمل اصحاب قرار گرفته و همه بهش توجه کردن و استشهاد کردن، اون جنبه ارسالش هم جبران کرده. خب الحمدلله روایت روایت روشن. در کنار این روایت اگر روایات دیگه ای هم داشته باشیم که بخواد به گونه مطلب رو ثابت بکنه که اگر مثلا هاشمی، مثلا اگر پدرش هاشمی نبوده صرفا مادرش هم هاشمی باشه کفایت میکنه، اگرم چیزی بخواد در مقابل این اقامه بشه، حتما این بر اونها مقدمه، چون این نص اونا ظهور دارن. اگر روایت پیدا بشه که ظهور داشته باشه در تعارض ظاهر و نص، طبیعی است که نص بر ظاهر مقدمه. خب این دلیل اول ما که به حمدالله خیلی واضح، خیلی متقن و به پایان رسید. بریم سراغ دلیل دوم. در دلیل دوم برای اثبات باز همین مدعا خدمت آیان عرض کردیم که ما در روایات باب خمس برای که مستحقین خمس رو بیان بفرمایند، از تعبیر هاشم یا عبدالمطلب استفاده کردن. در برخی از روایات فرمودن مستحقین خمس اونا هستن که هاشمی باشند یا عبدالمطلبی بوده باشند. به نظر بنده تعبیر هاشم یا تعبیر عبدالمطلب، این هاشمی یا عبدالمطلبی، غیر از تعبیر ابنه، غیر از تعبیر ولده، این بار این دوتا واقعا متفاوته. دقت بکنید ما چه خدمتون عرض بکنم. نسبت به تعبیر ابن، مثلا میگن این تعبیر ابن تعبیر ولد هم در باب نکاح اومده، هم در باب ارث اومده، هم در باب وقف اومده. مثلا در باب نکاح میگن فلان سبب از فلان مسئله از اسباب محرمیته که همه ابناء رو شامل میشه. خب این ابناء در باب نکاح که مثلا از فلان طریق همه ابناء رو شامل میشه، اینجا دیگه دختر و پسر فرقی نداره. در باب نکاح وقتی ابن میگه یا ابناء میگه، هم شامل پسران پسر میشه، هم شامل دختران پسر میشه، پسران دختر میشه، هر دو رو شامل میشه. دقت بفرمایید، وقتی میگه مثلا فلان سبب از اسباب محرمیت و ابناء فلان حساب می شود، اون ابناء هم شامل پسران پسر می شود، هم شامل پسران دخترشون می شود، یعنی هر دو گروه رو شامل میشه. در بحث وقفش هم همینه، در بحث ارث هم همینه. مثلا میگه که ما این باغ رو وقف کردیم برای ابناء این طایفه. وقتی ابناء این طایفه میگه، یعنی هم پسران پسر و هم پسران دختر، هر دو گروه ابن هستن، تو این بحث وقت این هم شامل میشه. یا در بحث ارث هم همین مسئله رو داریم. پس عنایت داشته باشید تعبیر ابن، تعبیر ولد که نوعا در باب نکاح یا در بحث وقت یا در بحث ارث ازش صحبت میشه، تعبیر ابنا یا تعبیر اولاد هم پسران پسر رو میگیره، هم پسران دختر رو میگیره. به عبارت واضح‌تر از کلم، هم نواهای پسری رو شامل میشه، هم نواهای دختری رو شامل میشه. ولی وقتی که تعبیر از هاشمی بودن و عبدالمطلبی بودن این تعبیر به کار برده میشه، این دیگه اختصاص به اونجا داره که صرفا از ناحیه پدر منتسب به این طایفه بوده باشن. اینجا دیگه در انتصاب به طایفه فقط پدر کاربرد داره. برای همین هم هست که قبلا محضرتون عرض کردیم، اگه عرض به خدمت شما قرار باشه که مثلا طایفه بندی بکنن یه مسئله رو، یه بحث رو طایفه بندی بکنن، اگر کسی پدرش جزء طایفه هاشمی ها بوده باشه، مادرش جز طایفه تمیمی ها بوده باشه، بعد بگن که آن طایفه هاشمی ها سمت راست وایستن، آن طایفه تمیمی ها سمت چپ وایستن، خب این آقایی که الان پدرش هاشمیه مادرش تمیمیه، این باید سمت راست وایسته سمت چپ وایسته؟ باید به عرف رجوع بکنه بدون عرف اینجا چی میگه. قهرن همه میگن این کسی که پدرش هاشمی باید سمت راست وایسته، اینا باید بره سمت چپ چون مادرش تمیمیه. یعنی چون مادرش تمیمیه عضو گروه تمیمی به حساب نمیاد، عضو گروه هاشمی به حساب میاد که باید سمت راست بیسته. یا مثلا ممکنه که یه حکمی بهش مترتب شده باشه، بگن هر کسی عضو گروه هاشمی هست، جزء طایفه هاشمی هست، باید جمعه در فلان مهمانی شرکت بکنه. اونی که عضو گروه طایفه تمیمی اونا باید مثلا شنبه در این مهمانی شرکت بکنه. خب حالا این آقایی که مادرش اهل طایفه تمیمه، پدرش عضو طایفه هاشمه، این آقا باید تو مهمانی جمعه باشه یا تو مهمانی شنبه باشه؟ شما خودتون باهاش مراجعه کنید. بدون شک اینجا همه اهل عرف قضاوت میکنن تو عضو گروه هاشمی هستی، باید جمعه بری در این مهمانی شرکت بکنی، شما عضو اصلا گروه تمیمی به حساب نمیاد. پس اینم دومین دلیل ما بر این که تعبیر هاشمی و تعبیر عبدالمطلبی انصراف به ناحیه پدر داره و شامل انتصاب از ناحیه مادر نمیشه. و جالب اینجاست که در برخی از روایات باب خمس مستحقین خمس رو به هاشمی معرفی کرده، مستحقین خمس رو به عبدالمطلبی معرفی کرده که قهرن اینا منتسبین از ناحیه پدر رو شامل میشه. این دو تا دلیل. سومین دلیل ما اینه که خدمت آن عرض کردیم، حالا اگر کسی بخواد بیاد خلاف این عمل بکنه، یعنی یه مقدار خمس بدهکار شده، بعد برای اینکه این رو تحویل بده بره به یک کسی تحویل بده که از طریق مادر فقط به هاشم منتسب میشه، از طریق پدرش به هاشم منتسب نیست، آیا در اینجا به فراغ ذمه یقینی نسبت به تکلیفش رسیده یا خیر؟ دقت داشته باشید، من الان نسبت به اموالم خمس بدهکار شدم، در اموال من خمس تعلق گرفته، من اشتغال ذمه یقینی دارم که خمسم رو ادا بکنم. تا اینجا روشن؟ خب حالا بعد از اینکه مقدار خمس روشن شد، من اون مقدار خمسم رو بردم دادم به یک کسی که منتسب به هاشم هست ولی فقط از ناحیه مادرش، پدرش هاشمی نیست. آیا منی که اشتغال یقینی به تکلیف این ادای خمس داشتم، اگر به این چنین فرد بودم به فراغ ذمه یقینی رسیدم، فارغ ذمه قطعی از این تکلیف شدم؟ نه، میگم شاید اینا واقعا مجزی نباشه. بنابراین اشتغال ذمه یقینی مستدعی فراغ ذمه یقینی است. پس اینطوری هم که حساب بکنیم از باب احتیاط جا نداره که خمس رو به مستحقینی بدیم که از طریق مادر به هاشم منتسب میشود. پس احتیاط هم خلاف این مسئله است. اگه کسی باید به احتیاط عمل بکنه، نباید به منتسبین از ناحیه مادر بده. این سه تا دلیل. و ما دلیل چهارم و آخرین دلیل که دیگه وقتی کلاس فقهونه به پایان رسید، چهارمین دلیل حرف قشنگیه، نکته متفاوت و زیبایی است. در دلیل چهارم خدمتتون عرض کردیم که البته در فرمایش بعضی از فقها هم اومده که از بعضی از فقها استفاده کردیم، که فرمودن اگر در صدق سیادت منتسبین از ناحیه مادرم کافی باشه، خوب دقت بکنید ببینید چه اوضاعی پیش میاد، چه بساطی را میفته. یعنی سید و هاشم هر کسی است که منتسب به هاشم باشه، چه از ناحیه پدر و چه از ناحیه مادر. خب حالا توی یه طایفه قبیله کافیست که یه زن وارد بشه، عروس بشه، کل اون طایفه باز میشن هاشمی. اون وقت ببینید دنیا کلا پر سید میشه، پر هاشمی میشه. و حالا یکی ممکن بگه خب بشه، شما چرا حسودیت میکنه؟ چون خودت سیدی دیگه بقیه سید نباشن. نه، بحث حسودی نیست، بحث حسادت نیست، بحث در اینه که اگه به صرف انتصاب از ناحیه مادر این هاشمی بودن صدقه بکنه، باب زکات تعطیل میشه دیگه، مشتری های زکات دیگه یا اصلا کسی نیست یا خیلی کمه، وقت باب خمس چقدر شلوغ میشه، اون برای مستحقین خمس چقدر مشتری پیدا میشه فراوان که یک کمی خمس پیدا بشه، نمیدونه به کدومشون بدیم و چیکار بکنیم. از اون و چون اینایی که دیگه مادرشون هم هاشمی باشه میشن هاشمی، دیگه به اینا زکات حرامه، دیگه زکات رو به اینا نمیشه بدیم. خب از اون و شاید تعداد قلیلی پیدا بشه که نه پدرشون نه مادرشون هیچ کدومشون به هاشم مربوط نشه، بعد فقط اینا بهشون زکات تعلق بده. این مشکلش اینجاست، بحث حسادت نبود، این بحث حسادت رو به عنوان لطیفه و مزاح و شوخی عرض کردم. نتیجه مهمه که در اینجا دایره هاشمی ها خیلی گسترده میشه به گونه که مستقین خمس بسیار زیاد میشه و مستقین زکات بسیار قلیل نادر میشه و این حکمت و توازن مسئله به هم میخوره. یعنی از اون زکات اضافه میاد، مستحق براش پیدا نمیشه و همینطور میمونه رو دست مردم، مال زین زکات پیدا، زکات بدهکار شدن، مستحقش رو پیدا نمیکنن. باید بزنن این در اون در، فقیر پیدا بکنن غیر هاشمی که بتونن بهش تحویل بدن و پیدا نمیکنن. از این ور خمس که پیدا میشه هزار تا سید رو سرش میریزن که به هیچ کدومشون هم نمیرسه. و این اوضاعی است که قطعا پسندیده نیست و این نتیجه قطعا فاسد و مردوده. خب اینم از چهارمین دلیل ما برای اثبات این که انتصاب حتما از ناحیه مادر بوده باشد. پس عنایت داشته باشید که با چهار دلیل ثابت کردیم مستحقین خمس باید منتصب به هاشم باشد و انتصاب حتما حتما باید از ناحیه پدر بوده باشد. انتصاب از ناحیه مادر کفایت نمی کند به چهار دلیل. دلیل اول روایت حماد از امام کاظم. دلیل دوم اون بار تعبیر ولد و ابن با تعبیر بنی هاشم. دلیل سوم اون بحث احتیاط و اشتغال ذمه یقینی که با منتصبین پدر به فراغ ذمه یقینی میرسیم. و دلیل چهارم این تالیف فاسدی که اتفاق میفته که اگر منتصبین به هاشم از طریق مادر هم بوده باشن، دایره خمس بیش از حد گسترده میشه و دایره زکات بیش از حد ضیق و تنگ میشه و این توازن از بین میره. آخرین نکته که دیگه خیلی عذرخواهی میکنم، وقتی کلاس فقه تموم شده، از وقتی کلاس اصول هم داریم تصرف میکنیم، آخرین نکته اینه که فرمودن که اونایی که به پیغمبر نزدیکتر هستن یا حق تقدم دارن یا حق توفیر دارن. یعنی یا باید اونا رو زودتر بدیم یا به اونا بیشتر بدیم. به نظر بنده این دلیل و مدرکی براش پیدا نکردیم، نصیب پیدا نکردیم، مگر اینکه به نظر ما که خمس در اختیار منصب فقهات فقیه جامع شرایط به لحاظ شرایطی او خودش مصلحت بدونه که خب حالا یه عده رو تقدم بده یا توفیر داشته باشه که مسئله جداگانه خواهد بود، اون دیگه به تشخیص فقیه جامع شرایط در اصل غیبت میشه. ولی نفس این قرابت از نظر ما نصیب براش پیدا نشد و فی نفسه اون رو نمیتونیم اثبات بکنیم. الحمدلله این مسئله 8 دیگه کامل شد. مسئله 3 اصلاح کنم، مسئله 3 کامل شد دیگه، به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت از فردا وارد مسئله 4 میشیم. اصلاح میکنم کلاس فقه طول کشه دیگه، من خواستم مسئله 3 رو پروندهشو ببندم که انشاءالله به لطف محسن فردا مسئله جدید مسئله 4 رو شروع بکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی